تعادلات بین جمهوری اسلامی، سوریه و کشور عراق بتونه رقم بخوره و علاوه بر اون مسیری هم باز شد برای پشتیبانی جبهه مقاومت نسبت به رژیم صهیونیستی.
اون دستیابی ایران به مدیترانه.
قطعاً همینه. الان رژیم صهیونیستی و امریکایی‌ها از این موضوع کاملا نگران هستن و دنبال مسدود کردن این قضیه هستن. حالا قبل از آغاز عملیات طوفان الاقصا اونها برنامه‌ای رو داشتن که قصد رو متمرکز بکنن در جزیره، در همون بادیه شام، تحریر شام رو بیارن و اون منطقه کریدوری که ما افتتاح کردیم و الان باز هست اونجا رو مجدد مسدود بکنن و این راه ارتباطی و پشتیبانی محور مقاومت نسبت به رژیم صهیونیستی مسدود بشه و قطع بشه. خب اینجا سوال پیش میاد چقدر روسیه با جمهوری اسلامی و با کشور سوریه در این قضیه در یک زمین بازی میکنن و همکاری دارن. خب ما میدونیم بلندی های جولان جزی از خاک سوریه است، اونجا به زور غصب شده، ولی خب الان چندین سال هست که کشور سوریه آقای بشار اسد به دنبال پس گرفتن اون منطقه هستن، اما خب رژیم صهیونیستی با قلدری فعلا اونجا هست و اتفاقی رقم نخورده. و سوال بنده از آقای دکتر این هست که چقدر روسیه و شخص آقای پوتین نسبت به بازپسگیری حداقل جولان اشغالی و مواردی که میتواند نسبت به رژیم صهیونیستی با توجه به ذهنیتی که از جمهوری اسلامی محور مقاومت دارن چقدر میتونن همکاری بکنن با محور مقاومت در بحث رژیم صهیونیستی؟
بله خب خوبه که با همین بحث ما در واقع به آقای نواف هم برگردیم و این سوال جناب دکتر آقایان رو هم مطرح بکنیم که خب ایشون گفتن از منافعی که ایران در سوریه داره پیگیری میکنه و از طرفی خب بازیگری که روسیه در این کشور داره که خب ممکنه بعضن این منافع با همدیگه دوچاره تضاد باشن یا با همدیگه همراه نباشن. جناب آقای دکتر نواف ابراهیم، روسیه تا چه حد این توانایی رو یا این علاقه رو داره که با ایران و با جبهه مقاومت همراهی بکنه و اساساً روی کردی که امروز روسیه بعد از اتفاقاتی که داره در فلسطین میفته، بعد از عملیات 7 اکتبر و طوفان الاقصا و اتفاقاتی که امروز داره در غزه رخ میده، نسل‌کشی که هستش، آیا این مسائل روی نگاه روسیه تأثیری گذاشته در برحال تغییر ریل روابطش با اسرائیل، یا اینکه نه رژیم همچنان میتونه برای اسرائیل برای روسیه یک موضوع مهمی باشه و این میتونه یک موضوعی باشه که روابط با روابط امنیتی با ایران رو تحت شعاع قرار بده؟
Вот раньше Алак ле 7 октября или после на самом деле важность сотрудничества между Россией и несколько региональных игроков на Ближнем Востоке в первую очередь с Ираном.
ما میبینیم که بعد از عملیات 7 اکتبر خب همکاریایی که اتفاقا بین ایران و روسیه قرار گرفت یه خورده متفاوت از قبل بود.
دارد. все знают о том, что сотрудничество между Ираном и Россией на Ближнем Востоке она была очень результативна по отношению к уничтожению и изгнанию террористов, причем государства, так называемые ИГИЛ или Джабхат-ан-Нусра или другие террористические организации, которые и могли бы сейчас браться под собой несколько стран арабского или Ближнего Востока.
و کسی پوشیده نیست که ایران و روسیه در شرق نزدیک در خاورمیانه تونستن با همدیگه همکاری کنن و گروه های تروریستی مثل جبهت النصره رو که تحت حمایت کشورهای عربی هم هستن از منطقه بیرون کنن.
این سامم دیلی رول ایران و روسیه اون نی находится в рамке, как сказал, или Сирия, или региона. Почему? Потому что сейчас мы находимся в очень серьезный переход на другой мир.
Ама نقش ایران و ایران در منطقه و حالا فعالیتی که نقش ایران در منطقه طوری هستش که روسیه نمیتونه به خودش بگه که یا منطقه یا سوریه.
И 100% уже начались даже несколько лет назад очень серьезные геополитические изменения и на региональном, и на международном уровне или арене. И это на самом деле здесь есть пересекание интересов всех континентов, не только Россия и Ирана, Ирана. Как раз Иран является этой великой державой на Ближнем Востоке, и Сирия является сердцем Ближнего Востока, Россия является сердцем мира. И однажды один из лидеров Запада сказал, что если вы хотите вообще взять Ближнего Востока под контролем, надо взять Сирию под собой. Если хотите взять мир под контролем, надо взять Россию под собой. Вот и Россия, и Иран не дали эту возможность тем странам, которые так и хотели взять и Ближнего Востока, и весь мир под контролем.
ولی خب ما میبینیم که طی سالهای اخیر اتفاقاتی که در دنیا رخ داده باعث شده که یک همپوشانی منافع و تعارض منافعی به وجود بیاد که مثلا کشورها دیگه صفر و صدی به موضوع نگاه نکنن، اما این نمیتونیم ما از این قضیه هم عبور کنیم که این قضیه مهمی که وجود داره. کدوم؟ این که بسیاری معتقدند که برای اینکه شما بر منطقه مسلط بشید، اگر سوریه رو بگیرید انگار بر منطقه تسلط پیدا کردید، و یک نگاه دیگه هم وجود داره که شما اگر روسیه رو بگیرید بر کل دنیا میتونید تسلط پیدا کنید. این همپوشانی تعارض و این همپوشانی منافع یه خورده به پیچیدگی ارتباطات افسوده.
یه مطلبی هم خدمت های دکتر بفرمایید، اینکه روسیه باید بگه اگر در سوریه میخواهد بماند، اگر روسیه میخواهد بماند باید با ایران بماند.
У меня есть такое мнение, что если Россия заинтересована в том, что существует в регионе, надо содействовать с Ираном.
Чун Джумхурия Ислами дар ин تقریبا میشه گفت 10 سال اخیر و یا به قبل از اون توانست بازوهای نیابتی خودش رو در منطقه فعال بکنه.
потому что у Иран в течение 10 лет у Ирана есть много прокси в регионе.
و الان اگر قطعا در منطقه هر تحولی بخواهد رخ بدهد، یک پای اون ماجرا جمهوری اسلامی است.
если в регионе существуют какие-то важные моменты, то это влияние Ирана в регионе.
و باعث خوشحالیه که الان جمهوری اسلامی و روسیه در یک مسیر دارن قدم برمی‌دارن و تونستن با جبهه غربی مقابله کنن.
это важное И это важный момент, что Россия с Ираном содействует в регионе.
و این رو ما نباید نادیده بگیریم که خب قاعدتا منافع هر دو تا کشور روسیه و جمهوری اسلامی در سوریه تا حدودی بخشی شاید تامین شده باشه. اولین منافع اون منافع سیاسی بود و اگر مباحث اقتصادی رو هم بخوایم مطرح بکنیم، خب قراردادهای خوبی هم روسیه با سوریه بسته در بندرهای سوریه و همچنین در معادن. آقای دکتر قطعا میدونن چون خودشون ایشون سوریه رو به خوبی میشناسن، معادن فسفاتی که در تدمر هست اونجا قراردادی امضا شد و میتونن 100 میلیون تن فسفات اونجا برداشت بکنن و در حال حاضر روسیه و جمهوری اسلامی این کارو دارن انجام میدن.
И нам надо отметить то, что есть какие-то интересы, особенно в первую очередь политические интересы у Ирана и России, и во второй очереди есть экономические, в том числе в шахты, в экономическом сфере, как вы знаете прекрасно.
چون شما این طبیعی هم هست yeah. وقتی وارد اصخایی میکنم
افنی
یا دکتر نواف وقتی شما وارد یک کشوری میشید برای اون پیمانی که با هم بستید، قاعدتا نمیتونید تمام و تجهیزاتون رو وارد بکنید چون هزینه بر هست و دولت سوریه هم این مورد رو پیش خودش نگذاشت و موارد اقتصادی رو تا اونجا که دستش برمیومد نسبت به جمهوری اسلامی و روسیه برقرار کرد. هرچند کشورهای دیگه هم مثل ترکیه اومدن، متاسفانه ترکیه یکی از اولین کشورهایی بود که بزرگترین خیانت رو به سوریه کرد، اما الان بر اساس اون نظام بین المللی که هست و شما نمیتونید همیشه با برخی از کشورها در جنگ باشید. البته این به غیر از جمهوری اسلامی محور مقاومت با رژیم صهیونیستی است. الان ترکیه اومده و وارد سوریه شده و همچنان ترکیه هم منافع رو اونجا در بر داره.
Да, я давайте я здесь отмечу, если возможно, пожалуйста, все то, что сказал господин Аварьян, я с очень многими точками зрения вообще согласен. Хочу обратить внимание о том, что на самом деле есть треугольник, который очень сильно действует на Ближнем Востоке с помощью сотрудничества между Россией и Ираном на сирийской земле. А тех стран, которые находятся на сирийской земле, другие, как Турция, как и Франция, США или там израильтяне, или там какие бы ни были другие цели, они не имеют никакого права. И это было заявлено президентом Асадом российским и сирийским властями. Они не приехали в Сирию по приглашению только за своих интересов.
Фармудан, что мы, мен хам бо бесери аз маталеби ке доктор Агаян фармуданд хам назар хастам ва хам дастан хастам. Амо чизи ке мо мибиним ине ке мо як мусалласи ро дар газие Сурия дарим: Иран, Туркия ва Русия. Ке хоб кешварҳои диге камтар митунан мисли ин се та кешвар нақш килиди ро در قضیه سوریه داشته باشن، از جمله فرانسه، آمریکا و یا کشورهایی که شما فرمودید. این سه تا کشور هستن که نقش اصلی رو ایفا میکنن و همونطور که دیدیم و همونطور که گفتم ایران و روسیه هستن که این نقش رو ایفا کردن تا بتونن امنیت ملی رو فراهم کنن و همچنین صلح رو برای مردمشون بیارن. همچنین روسیه هستش که تونسته در سوریه یک سری کمک‌های بشر دوستانه رو داشته باشه.
Да, хочу еще отметить здесь очень важный момент о том, что мы можем очень много говорить о подробностях. Я сам не стал говорить о выгодах, которые совершает Иран и Россия и свои сотрудничества в спасении Сирии, сирийской земли и сирийского народа. Это всем понятно. Только мертвых не понимают, не знают это. Но сам наверху они будут знать. Почему? Потому что идет очень противная военная информационная кампания, которая поддерживает США и западных стран для того, чтобы просто уродливать репутацию России и Ирана и на Ближнем Востоке, и по всему миру. Но еще раз я скажу, что международная изоляция на самом деле Тиграна полностью прервалась, и Иран и будет сыграть серьезную роль на Ближнем Востоке и в мировых проблемах геополитики. Но нужно здесь сказать о том, что Иран не единственное государство на Ближнем Востоке. Там очень сильные тоже другие игроки, которые они имеют право и пытаются играть какую роль, но, к сожалению, не соответствует интересам ни Сирии, ни Иран, ни России. Есть враги, которые они пытаются всегда дестабилизировать ситуацию или в Сирии, или в Ближнем Востоке, и под каким-то лозунгом, например, мы видим, что израильтяне, которые и Россия, и Иран, и
всех нормальных
государственных, они осуждают бомбежки Израиля в Сирии и бросят вообще их прекратить.
Если это будет предложение по предложению, это будет отлично, чтобы я приводил. То есть мы будем последовательно. Да. Я очень буду рад.
Нужно выразиться, поэтому да. Извините, просто я... Давайте. Спасибо вам огромное.
Не за что. میفرماین که جزئیات رو ما خیلی میتونیم در موردش صحبت کنیم. بسیاری جزئیات این وسط هستن که ما میتونیم مطرح کنیم، نه در حوزه حالا فقط سیاسی و اقتصادی، بلکه در مسائل بسیاری ما میتونیم صحبت کنیم. همه میدونن که چه ارتباطی بین ایران و روسیه وجود داشت برای اینکه این ثبات در سوریه حفظ بشه. فقط مرده ها هستن که این قضیه رو نمیدونن. یعنی هر آدمی میبایست در مورد این موضوع خبر داشته باشه. اما چیزی که این وسط وجود داره، مخصوصا بعد از اتفاقاتی که برای ایران و این ایزوله کردن ایران با تحریم ها هستش، این هستش که ایران و روسیه تونستن با یک هدف مشترکی که دارن ذیل مقابله با غرب و آمریکا که کماکان در سوریه حضور دارن بتونن با همدیگه متحد بشن و همکاری های خودشون رو در این قالب پیش ببرن.
درسته، خیلی تشکر میکنم از آیه ابراهیم. یه لحظه
ایزوینیت مینوتش
که زیاد نیستش،
ایزوینیت گسپدین دکتر اونس مالا ایوریم یا ای پایت هم مینوتش که پایش هسته میگن اگر یک دقیقه
ما اون یک دقیقه را اجازه بدید که تو جنبندی بهشون برسیم.
می بودیم کنسه کنسوف وام دات ادی مینوت
چون کلا ما سه دقیقه بیشتر وقت نداریم
اون از تولک یه سری مینوت
دقیقه. جانب دکتر ما خب خیلی موضوع انقدر گسترده است که من فکر میکنم ما ساعت ها میتونیم در این مورد صحبت بکنیم جناب دکتر. بله. دقیقاً، یعنی یه سلسله برنامه باید باشه، ولی خب حالا امروز ما به یک سری ابعادی پرداختیم. 5%
مطالبم
دقیقاً حالا خب چون دیگه نمیرسیم واقعا نیاز به یک شاید سلسله جلساتی داره که ما توی به هر همین
موضوع جذابی
بهش بپردازیم و خب موضوعی هست که شاید اونقدر بهش پرداخته نشده. اما بله. جناب دکتر به نظر شما خیلی کوتاه من میخوام ازتون بپرسم که اگر بشه ان شاء الله تو آینده این رو باز بکنیم، این همکاری که امروز به لحاظ امنیتی داره بین ایران و روسیه شکل میگیره، این یک در واقع حاصل تهدیدهای مشترکه یا اینکه نه یک همکاریه که میتونه ارتقا پیدا بکنه به سطح استراتژیک و سیاست‌ها درش هم باشه؟
بله خواهش میکنم. عرضم خدمت شما که خب ما تحولات دنیا رو نگاه بکنیم، کل جبهه غرب اومدن سمت شرق، چه در داخل خاک روسیه نیت داشتن کارهایی رو انجام بدن، چه جبهه های متعدد دیگه، و این همکاری ما و روسیه یه همکاری بسیار بسیار خجسته بود که عرض کردم از ابتدای نبرد سوریه هم آغاز شد. ما الان در یک جبهه هستیم و اگر ما به این شکل با دکتر مطلب رو جلو بردیم می‌خواستیم ریسر بشیم که حالا فرصت نشد.
درسته.
و قطعا این رو بدونید که الان ما بر روسیه در یک جبهه هستیم، غرب هم در یک جبهه، همینطور که ما در قضایای اوکراین هم نظر بودیم در برخی از جاها شاید با منافع خودمون منافع روسیه، همینطور در سوریه. و این همکاری قاعدتا روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد چون نه امریکایی ها نه غربی ها فعلا دستبردار ما روسیه و غرب آسیا و بلوک شرق نیست.
درسته، خیلی ممنونم از شما. حالا برگردیم به آقای دکتر نواف ابراهیم، یک جنبندی کوتاهی اگر داشته باشن راجع به این بحث، چون واقعا ما توی یک برنامه نمیتونیم بهش بپردازیم، اما امیدواریم که توی فرصت‌های بعد بشه که بیشتری مباحث رو باز بکنیم.
Да, спасибо большое. Я кратко скажу, что мир находится в очень стрёмной ситуации. Его спасти только благодаря таких мудрых руководителей умных стран, которые хотят мир, не следя за недальновидных руководителей, которые хотят уничтожить мир, как западные страны и США.
جهان در شرایط بسیار حساس خودش قرار گرفته و اگر رهبران به صورت حکیمانه و عاقلانه فکر نکنن، احتمال اینکه دنیا حتی به سمتی بره که عواقب بسیار ناگواری داشته باشه هستش، مخصوصاً از جانب کشورهای غربی.
І поскольку ми говоримо о Росії, Іран і роль їх в забезпеченні стабільності, стратегічної стабільності на Ближньому Востокі, тому що якщо буде стабільність на Ближньому Востокі, весь світ буде стабільним. Росія не одна теж країна, не один ігрок на мировій арені, а вона теж нуждається в дуже серйозний, сильний союзник, як Іран на Ближньому Востокі. Іран нуждається в сильній мировій игрок, как Россия на международной арене. Когда сводится эта сила, эта мудрость, это можно на самом деле обеспечивать мир и идти против западной компании, которая хочет или хотят строить мир, как они хотят.
Да, спасибо вам большое. Мы понимаем, что Иран и Россия для جنبندی بگم که ایران روسیه تأمین امنیت و تثبیت امنیت رو در سوریه با همدیگه پیش بردن. روسیه تنها کشوری نیست که در منطقه داره فعالیت میکنه، اما روسیه این رو میدونه که برای این که از این وضعیت فعلیش خارج بشه نیاز به یک سری متحدان قدرتمندی داره و اون کشور در منطقه ایران هستش.
بله آقای دکتر، همون 5 ثانیه رو شما بگید.
عربی به خودشون بگم که وقت
نه ایرجو بگید تو مخاطب
آره من نه میخوام بگم ما از 2011 با هم دیگه بودیم و تا الان به همین شکله. یا دکتر نواف عفوا نحن كنا معكم من 2011 حتى حاليا انت بتعرف نحن كنا في سوريا كما حاليا مع روسيا مش الحال.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر مطلبی آقایان و جناب آقای دکتر نواف ابراهیم. ما باید یه برنامه‌ریزی بکنیم که قسمت دوم این برنامه رو هم بریم چون خیلی از مباحث موندش. اما ممنونم از شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو که امروز هم با راهبرد شرقی همراه بودید با موضوع بررسی همکاری‌های ایران و روسیه در کشور سوریه. و ممنونم از جناب آقای دکتر نواف ابراهیم مدیر بخش بین‌الملل شبکه روسیا سیودنیا و تحلیلگر مسائل بین‌الملل و همچنین جناب آقای دکتر سید محمد تقی آقایان استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل راهبردی و همچنین از مترجم محترممون که خب زحمت ترجمه طولانی بحث رو کشید. خیلی ممنونم از شما مهمانان محترم و از شما مخاطبان گرامی رادیو گفتگو. من فرشاد عادل کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی از شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند. در بخش دوم از برنامه ها در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تا ساعت 22 همچنان با ما بمانید. و اما برنامه‌ای که تا ساعت 22 تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد از بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو. پس از اعلام برنامه، برنامه مستند پارلمان رو می‌شنوید. پرده آخر عنوان برنامه ایست که در ساعت 15 تقدیم خواهد شد. ساعت 15:55 برنامه کوتاه در ساعت خورشید رو خواهید شنید و در ساعت 16 برنامه امواج شبه رو تقدیم می کنید. در ساعت 17 برنامه تهاجم بی صدا را از رادیو گفتگو خواهید شنید. وقت اندیشه عنوان برنامه است که در ساعت 18 پخش میشه. به اطلاع شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو می رسانیم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:06 است. پس از اذان و در ساعت 19:30 برنامه محراب روشن رو تقدیم می‌کنیم. برنامه گفتگوی فرهنگی رو در ساعت 20 خواهید شنید. آخرین برنامه این بخش رو در ساعت 21 با عنوان گفتگوی علمی تقدیم خواهیم کرد.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشسته من است، ندامی که ایران نشسته من است،
زمین دانش. ایران مهد تفکر و تمدن.
ایران آشغان خانمت به هر جان. ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برای ارتباط با ما می توانید از این دو شماره استفاده بفرمایید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035.
سران دنیا رنگ خوشبختی نیدینه، ای طلب خنده مره با زندگی خیلی شیرینه. یه عادت بدیم عادت سنگ کینش گنشیشه، اشتم را پا بگیریم رو برا بیبیم همیشه. هنوزم تران خوبه شعر عاشقان خوبه، وقتی زندگی شیرینه عطر بوی خانه خوبه. کچومه و کن به دریا دیل بکنج خواب و رویا، دیل بزن به روز سختی بی خیال ترس دنیا. عاشق دل خدایا
تو شب و سایه نترسن، هر کسی که دور از غم بوشن به هم برسن. ایتا فرصت دوباره بده تا باران بباره، عاشق بسی مرامه هر تدیل که بیقراره. هنوزم تران خوبه، شعر عاشقان خوبه، وقتی زندگی شیرینه عطر و بوی خانه خوبه. پیچومه و کن به دریا، دیل به کنج خواب و رویا، دیل بزن به روز سختی، بی خیال ترس دنیا.